قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس در خدمت شما هستیم. میلاد با سعادت پیامبر اکرم را هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و همچنین هفته وحدت. امشب در واقع یک موضوعی رو انتخاب کردیم. بحث اسلام هراسی در رسانه‌های غربی هست که می‌خوایم این موضوع رو از زوایای مختلف در واقع مورد بررسی قرار بدیم. در واقع می‌خوایم این موضوع رو با حضور مهمانان محترمی که در استدیو هستم و من قبل از معرفی اونها در واقع میریم اتاق فرمان و برمیاد. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. دوباره پیشاپیش میلاد با سعادت پیامبر اکرم رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. با توجه به هفته وحدت در واقع ما یک موضوعی هم مرتبط انتخاب کردیم. امشب میخوایم موضوع اسلام هراسی در رسانه‌های غربی رو با حضور کارشناسان و محترم بررسی کنیم از زوایای مختلف. کارشناسان و محترم رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علی محمد طرفداری، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مدیر گروه پژوهش‌های ایرانشناسی. خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان و مخاطبان این برنامه.
خیلی ممنونم از حضورتون. و سرکار خانم دکتر ملک السادات خوشبرو ساداتی، ریاست اداره مطالعات امور بانوان مجمع جهانی تقویم مذاهب، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و همکارای محترم و بین شنوندگان عزیز و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد خجسته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تبریک به مناسبت هفته وحدت.
خیلی ممنونم از حضورتون. و یک مهمان تلفنی هم داریم که به موقعش در واقع وقتی ارتباطمون برقرار شد خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر طرفداری، در واقع میخوایم بحث رو با شما شروع کنیم. موضوع اسلام هراسی در رسانه‌های غربی که در واقع سابقه طولانی هم داره و در این رسانه ها ما میبینیم که در خصوص اسلام هراسی از قالب‌های متنوعی هم استفاده میشه، چه در فیلم ها و سریال ها، چه در اخبار و سایر تولیدات رسانه‌ای. این تاکتیک یا حالا بگیم این مقوله همیشه مورد توجه این رسانه ها بوده و سعی میکنن اون موضوعی رو از اسلام بازنمایی کنن که در ذهن مخاطب، حالا مخاطب غربی و مخاطبی که در سایر جهان وجود داره، این موضوع اسلام هراسی خیلی برجسته باشه. میخوایم بحث‌های مقدماتی شما رو داشته باشیم، بعد سرکار خانم خوشبرو ساداتی هم بحث‌ها رو داشته باشن، بعد وارد سوالات میشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و علاقمندان این موضوع و تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار این بنده حقیر قرار دادین. شاید بد نباشه برای ورود به این موضوع یک مدخل تاریخی مختصر گشود و بحث رو با یک عقبه تاریخی آغاز کرد. به لحاظ تاریخی موضوع اسلام هراسی قدمتی به درازای تاریخ اسلام داره و اساساً پدیده تازه و جدیدی به شما نمیره، هرچند که طی دهه‌های اخیر و به خصوص پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و روی کار آمدن یک حکومت دینی در ایران و باز به طور خاص‌تر تداوم عمر این حاکمیت طی بیش از 4 دهه اخیر، این موضوع با رنگ و بوی تازه‌ای مجدداً وارد فضای عرصه رسانه‌های بین‌المللی و جهانی شده و به یک معنا به صورت یک حربه در دستور کار قدرت‌های بین‌المللی قرار گرفته. ولی از یک منظر تاریخی، همونطور که اشاره کردم، قدمتش به درازای تاریخ اسلام هست و در طول 14 قرن گذشته میتوان به انهای مختلف نمونه‌های از پدیده اسلام هراسی و تخریب چهره پیامبر اسلام و جامعه اسلامی و اساساً دین اسلام رو در جهان غرب مسیحی کلاسیک به یک صورت و جهان غرب مسیحی مدرن به صورت دیگری مشاهده کرد. اگر به صورت باز خلاصه فقط بخوام به یک مورد اشاره کنم، اگر به تصویری که از پیامبر اسلام در طی 14 قرن اخیر در اروپای مسیحی خلق شده نگاه بکنیم و آثاری که به یک صورت به زندگی و حیات پیامبر و تاریخ اسلام پرداختن و به یک صورت دیگری به صورت کلی به مسلمان‌ها اشاره داشتن نگاه بکنیم، و این اشاره رو در یک کتاب تحقیقی محققی با عنوان محمد در اروپا انجام داده و طی 1000 سال در حقیقت آثار مرود متکلمان و عالمان جهان مسیحیت غرب رو در مورد پیامبر بررسی کرده، می‌بینیم که در تخریب چهره پیامبر در طول دست کم 1000 سالی که در این کتاب بررسی شده هیچ کوتاهی انجام نشده و نمونه سلمان رشدی در حقیقت نمونه کوچکی به شمار میاد در مقابل اون تخریب‌هایی که نسبت به اسلام و مسلمین و به خصوص تصویری که از زندگی و حیات پیامبر اسلام در اون آثار خلق شده. فکر می‌کنم در حد فرصتی که داریم همین اشاره مختصر فعلا کفایت بکنه.
بله، خیلی خیلی ممنونم از اینکه در واقع بحث‌های مقدماتی رو داشت. خانم خوشبرو ثابتی، بحث‌های مقدماتی شما رو هم در واقع می‌خوایم که داشته باشید و آقای دکتر اشاره کردن، دکتر طرفداری، که این بحث قدمت طولانی داره، هرچند تاکتیکا و تکنیکای اونها عوض شده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر طرفداری که فرمودن، بله، این بحث اسلام حراسی سابقه ای که شاید میتوان گفت از دوران ساسانیان میتونیم نام ببریم، که به هر حال ورود اسلام به سرزمین به هر حال کشور ایران و یا سرزمین های فتح و شاهی که زمان اول اسلام داشتیم، به هر حال این حضور فتوحاتی که مسلمان ها داشتن، این خودش شاید اولین شاید بگم جرقه بود که نگاهشون نسبت به مسلمانان، نسبت به اسلام، یه نگاه مثبتی نبود. کمان که ما در کتاب‌های تاریخی که اگه مشاهده بکنیم، در کتاب‌های تاریخ کشورهای اروپایی دوران مخصوصا دبیرستان اونها، شاید این هستیم که واقعا اون نگاه ترسی نسبت به اسلام، اسلام و یه نگاه به عنوان تهاجم. و به غیر از این، ما مرحله به مرحله که بالاتر میریم، دوران عثمانی رو در نظر بگیم، اون هم یه نگاه بسیار منفی نسبت به اسلام دارن. و بعد از این هم خب به هر حال همه خب شاهد جنگ های صلیبی بودیم، که جنگ هایی که در رابطه با فتح بیت المقدس بود، که هنوز اون نگاه هم برخی از مسیحیان متعصب دارن که اسلام و یه دین خشن خطاب میکنن. بعد از این مرحله که ما بگذاریم، ما میبینیم که به هر حال انقلاب شکوهمند اسلامی خب به هر حال یه انقلابی بود که خیلی خیلی تاثیرگذار بود، فقط مختص به کشور جمهوری اسلامی نبود، چه بسا خود این انقلاب باعث شد که ما شاهد بیداری های اسلامی در کشورهای مختلف در قسمت های جهان عرب هم شاهد بودیم، و این بیشتر باعث حراس و نگرانی غربی ها نسبت به دین مقدس اسلام شده. و بعد از این هم ما سقوط کشوری به حساب اتحادیه جمهوری جماهیر شوروی و کلن سقوط کمونیست هم در نظر بگیریم، این هم باعث شد که بیشتر نسبت به اسلام، نسبت به مسلمان ها احساس خطر بکنن، و واقعا تمام همه قمشون بود که احساس میکردن که اسلام یا دین خطرناکه و بایستی از گسترش رواج دین اسلام جلوگیری بکنیم. من با توجه به تحقیقات و به نگاهی که با نمیدونم اگه اجازه دارم صحبت کنم، با توجه خب به هر حال من در حوزه اروپا خب تحقیقات و بررسی‌های زیادی داشتم، قسمت آموزش و تربیت در مقطع دبستان، دبیرستان، راهنمایی، کتب‌های تاریخی که من مطالعه کردم که در مخصوصا منده در حوزه کشور ایتالیا خیلی بررسی‌های زیادی داشتم. متأسفانه همون که جناب آقای دکتر طرفداری فرمودن، خب شخصیت حضرت محمد پیامبر اکرم رو متاسفانه خب اون شخصیت خیلی که باید صلح طلب باشه، خیلی چهره مهربانی رو نشون بدن اون صورت نیست، یا چهره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ها رو در کتاب‌های تاریخ می‌دیم که ایشون یا به نام دیکتاتور یا به چهره عکس شد، اون عکسی که شاید اصلا اون لبخندی که رو لبشون و خشن‌ترین عکس رو قرار میدادن که رو ذهن جوانای اروپایی تأثیر بذاره که شخصیت امام خمینی رحمت الله یه شخصیت خیلی خشن هستن و اسلام یه دین بسیار خشنی هستن. و غیر از اینها که بگذاریم، نمیدونم اگه اجازه دارم یا میخواین جناب.
بله بله، به نظرم در واقع آقای دکتر هم مشارکت کنن. آقای دکتر طرفداری، در واقع با توجه به اینکه اینها از رسانه استفاده میکنن و رسانه جزء مقوله قدرت نرم هست و به نوعی میان، اخیراً هم ما در واقع اون کاریکاتورها رو داشتیم در کشور فرانسه که دوباره اینا منتشرش کردن، بازنشر دادن، به نظر میرسه که یه مقدار در واقع ورود اینها به اسلام حراسی خیلی مستقیم تر شده. یعنی یه زمان میومدن در واقع غیر مستقیم میپرداختن، الان ما میبینیم خیلی واضح تر میان در رسانه هاشون به این موضوع میپردازن. آیا تاثیرگذاری غیر مستقیم کمتر شده وارد شدن به حجم مستقیم، یا در واقع علت دیگه شما دارید میبینید؟
به نظر من نوع برخورد جهان غرب مسیحی با اسلام اساسا همیشه مستقیم بوده و این رویارویی همیشه در حد اکثر شدت و حدت خودش جاری و ساری بوده. منتها رسانه این امکان رو فراهم آورده که این چهره به شکل اوریانتر و خالصتر و گسترده تری دیده بشه. در حقیقت رسانه به صورت یک ابزار بسیار فراگیر و قدرتمند که تا اقصی نقاط جهان نفوذ و حضور پیدا کرده و هر روز هم در یک قالب جدیدتری و با یک ابزار جدیدتری، به خصوص در این عصر فضای مجازی و رشد تکنولوژی وسایل ارتباطی و تبدیل شدن کره زمین و کل دنیا به دهکده جهانی، همه اینها دست به دست هم داده و باعث شده که این موضوع به شکل صریح‌تر، روشن‌تر و گسترده‌تری دیده بشه و در حقیقت دشمنان جهان اسلام از این ابزار استفاده کنن و به شکل خیلی سریع‌تر و وسیع‌تری عمق و گستره اسلام حراسی رو در دنیا وسعت ببخشن. بنابراین من با نگاه تاریخی به این موضوع اعتقادم این هستش که این رویارویی همیشه مستقیم بود. حتی این به این معنا نیست که هیچ وقت لایه‌ها و برخوردها و رویکردهای غیر مستقیم نبوده، ولی نه، این برخورد خیلی اوریان و مستقیمش همیشه جاری و ساری بوده. اشاره کردم به نمونه‌های تاریخیش که خب نمیشه واقعا نقل کرد این واژگان رو، چون میزان توهینشون به شخصیت پیامبر از آنچه که سلمان رشدی انجام داده بسیار قلیصتر و شدیدتر هست. یعنی بدترین الفاظ و عبارات و کلامها رو میتوان در متون تولید شده در جهان غرب مسیح کلاسیک و حتی به یه شکلی مدرن تا مثلا نهایتا قرن 19 هم رو دید، که این نشون میده که اون زمان هم اونها از ابزار رسانه‌ای عصر خودشون غالبا مکتوبات و کتاب بوده استفاده کردن. همون میراثی که یک زمانی در حوزه کتاب و نشر و اینها در اختیار بشر بود و اونها به این شکل ازش استفاده میکردن، میاد به قرن 19 هم و بعد قرن 20 هم با صنعت چاپ گسترده‌تر میشه، بعد با پیدایش رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون و سینما باز گسترده‌تر میشه، همینطور میاد به روزگار حاضر میرسه و همونطور که اشاره کردم تو فرمایش خانم دکترم بود، وقوع انقلاب اسلامی در حقیقت شدت و حدت این موضوع رو فزونتر میکنه، به این دلیل که خب یک دوره جدیدی اساسا در تاریخ اسلام و جهان اسلام آغاز میشه که عمق و گسترش رو واقعا نه از بعد پروپاگاندا و تبلیغاتی، نه، واقعا به شکل عینی و واقعی و بدون حب و بغض میتوان این عمق و گستره رو دید. یعنی در حقیقت تاریخ جهان پس از وقوع انقلاب اسلامی یک ورقی میخوره، یعنی ورقی که تا قبل از اون به اون شکل وجود نداشت و تصور و حتی وقوع انقلاب هم برای غربی ها متصور نبود. دپارتمان های ایران شناسی که در جهان غرب فعال بودند پس از وقوع انقلاب اسلامی به یک معنا توبیخ میشن، یعنی مسئولین امن میرن و اونها رو مؤاخذه میکنن که پس شما چی کار میکردین که متوجه نشدین تو ایران داره انقلاب میفته، در حالی که حکومت پهلوی صرف نظر از هر قضاوتی که در مورد اون داشته باشیم یا کسانی داشته باشن، یک چیز رو همه بر اون اشتراک نظر دارن و اون این که یک حکومت کاملا همسو با غرب بود، به لحاظ فکری، به لحاظ تجددگرایی، به لحاظ مدرنیته، به لحاظ همه خط و خطوط‌های فرهنگی که داشت کاملا همسو با غرب بود و کسی تصور نمی‌کرد در یک چنین جامعه‌ای که پس از انقلاب مشروطه عملا از ظهور و بروز و حاکمیت اسلامی به تدریج خارج شده و بالاخره صاحبان و اتوریته‌های قدرت سیاسی اسلام در این جامعه به حاشیه رانده شدن، نهضت‌هاش به هر حال به شکلی سرکوب و منکوب شدن و با ظهور حکومت پهلوی و به قدرت رسیدن رضاخان این مسیر با شدت و حدتی پیش رفته و طی 57 سال ادامه پیدا کرده، واقعا تصور این که در ایران چنین رخدادی به وقوع پیونده تصور قریب به ذهنی برای اروپایی‌ها و غربی‌ها نبود. به همین دلیل وقوع انقلاب و بعدم رشد و گسترش انقلاب با همه بلاهایی که طی 40 سال گذشته بر سرش آوردن و می‌آورن و هنوز هم با شدت و حدت بیشتری این بلاها ادامه دارن و به هر حال تأثیری که انقلاب در سطح جهانی گذاشته، یعنی عمق قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و بیفکرانه ایران رو که قبلا نهایتاً با دقیقاً زبان و ادبیات فارسی شناخته میشد در جهان ما قبل مدرن، ولی در جهان مدرن تا اعماق آفریقا میشوان این حضور و بروز رو دید به شکل قدرت نرم و به شکل قدرت نرم توامان با قدرت سخت. امروز میشوند در یمن دید، در سوریه دید، در لبنان دید، در فلسطین دید، در عراق دید، در منطقه قفقاز دید، آسیای مرکزی، شبه قاره هند، آسیای جنوب شرقی. در حقیقت نقطه ای نیستش که چه در جهان اسلام و چه در بیرون از جهان اسلام از این نفوذ و به هر حال تاثیرپذیری به دور مونده باشه. خب طبیعتاً یک چنین قدرتگیری و یک چنین نوزایی در سطح جهان اسلام با محوریت انقلاب ایران و روی کار آمدن یک حکومت دینی، اون هم با یک چنین عقبه‌ای که در تاریخ خود اسلام و در تاریخ ادیان توحیدی هم بی‌سابقه هست، همه اینها توجیه میکنه و به اصطلاح تبیین میکنه که چرا ما با شدت و حدت بیشتری میبینیم پدیده اسلام حراسی توامان با ایران حراسی و شیعه حراسی در سطوح مختلف در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفته و با توجه به اینکه جنگ روزگار حاضر در حوزه قدرت نرم اساسا جنگ رسانه است و جهان غرب تنها در حوزه قدرت سخت و ناو هواپیمابر یا تجهیزات و تسلیحات نظامی جور و جور نیستش که فقط صاحب قدرت است، نه، به همون میزان هم در حوزه رسانه و در قدرت نرم و جنگ نرم صاحب قدرت و نفوذ است. هالیوود به تنهایی داره تقریبا تمام کره زمین رو تغذیه و هدایت فکری میکنه از کودکی تا بزرگسالی. همه اینها رو که کنار هم قرار بدیم کاملا میتونیم متوجه بشیم که جهان غرب با چه قدرتی و با استفاده از چه ابزار قدرتمندی به شکل یک ابرقدرت در این عرصه در مشغول در حقیقت ارزندام هست.
آقای دکتر خیلی در واقع توضیحات مبسوطی داشتید. میخوام همین سوالو از خانم دکتر حجاب سعادتی هم بپرسم که از نقطه نظر شما دلایل این اسلام حراسی چیه؟ آقای دکتر اشاره کردن به عمق نفوذی که در واقع اسلام و انقلاب اسلامی پیدا کرده. ببینیم شما چه نکات جدیدتری یا تکمیلی به این موضوع اضافه فن؟
به هر حال جناب دکتر، حقیقت امر خب الان استفاده از دشمنه، به هر حال دشمنان ما کلن دشمنان اسلام به این قضیه رسیدن که به استفاده از ابزار سخت، ابزار که ما میتونیم بگیم حضور مستقیم دشمنان، حضور مستقیم مستکبرین که بیان وارد سرزمین های بشن، کشورهای اسلامی بشن به عنوانی که بسا بیان اشغال بکنن، این دیگه از نگاه ملت های نگاه به حساب خیلی زشت و ناپسنده و قبول نمی کنه. کمان که ما میبینیم در کشورهای غربی، در خود آمریکا راه پیمایی های تظاهراتی صورت میگیره، در تقاضای صلح میکنن، مخالف جنگ هستن و این ابزاری که بخوان به طور مستقیم علنا ابراز دشمنی بکنن با کشورهای اسلامی، مخصوصا حالا جمهوری اسلامی، کمان که ما دیدیم که بعد از اتفاق 11 سپتامبر که این برج دوغول‌ها که به حساب باعث شده بود که عملیات تروریستی که صورت گرفته بود، خب این بهانه ای صورت گرفت که از طرف این کشور آمریکا بوش که بهانه‌ای صورت بگیره که وارد عملیات بشه، وارد حمله بشه به کشور افغانستان و اشغال کنه کشور افغانستان رو که بتونه به هر حال مرزهای مخصوصا کشور جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه و اون ارتباط گیری که مسلمان‌ها بتونن به راحتی داشته باشن و با ایجاد ناامنی به وجود بیاره. به این نتیجه رسیدن که علاوه بر این که سخت افزار حضور استقلالشون وجودشون مستقر بشن در کشورهای مسلمان، بتونن رو کارهای رو ابزار رسانه خیلی خیلی دارن فعالیت میکنن، نه تنها فیلم‌های هالیوودی که ما شاهدش هستیم که واقعا مخصوصا فیلم‌های اخیری که در رابطه با خود حضرت محمد صلی الله و آله و سلم یه فیلم بسیار ناپسندی رو درست کرده بودن، شاهد این بودیم که چقدر مسلمان‌های ما در کشورهای حتی اروپایی در کشورهای جهان اسلام مخالف این فیلم بودن، و یا حتی اون کاریکاتورهایی که در کشور فرانسه در دانمارک مشاهده بودیم که اینها سعی کردن نه تنها با ابزار مطبوعاتی که استفاده می‌کنن، خود ما می‌دونیم که رسانه‌هایی که در غرب وجود داره کاملا از نظر مادی از نظر حمایت‌های مال از طرف کشورهای خود صهیونیست صورت می‌گیره، تمام این رسانه‌ها صدا و سیما شاید بگم مطبوعاتی که به هر حال در کشورهای غربی هست یقیناً همشون بایستی با اجازه کاملا رژیم صهیونیستی اخباری حتی گذاشته باشه، چون من اینو علنا شاهد بودم، دیدم که دوستان خبرنگار در کشورهای مختلف داشتیم که اینها واقعا احساس ناامنی میکردن تا میخواستن، به عنوان مثال ما میتونیم بگیم که خود پسر آقای سارکوزی مال فرانسه یه انتقاد ازشون شد، اونو سریع چه کارش کردن؟ از کار بیکارش کردن. اما متاسفانه اینها بیان میکنم به عنوان آزادی بیان که ما یک کشور دموکراسی هستیم و به اعتقاد دارم به آزادی بیان، اما این برخورد دوگانه دارم، اونها درست نشون میدن که با کاملا نسبت به اسلام، اسلام هراسی، اصلا اسلام ستیزی دارن، یا بحث کسی بخواد در رابطه با هولوکاست صحبت کنه میبینیم اصلا روی هولوکاست کاملا اینها یه قوانینی دارن که اگه کسی صحبت کنه جریمه میشن، وارد زندان میشن، که ما اینو شاهدش بودیم. اما کلا بحث رسانه در فضای مجازی واقعا دارن خوب کار میکنن، من اینو به طور صراحت میگم، از شبکه‌های اجتماعیشون فیسبوک که خودمون میبینیم که فیسبوک الان تا یه مقدار مسلمان‌ها میخوان مطالب و وقایع رو و واقعیت‌هایی رو منتشر کنن، صفحه‌هاشون سریع بلاک میشه، بلوک میشه، حذف میشن، یا صحبت‌هایی از مقام معظم رهبری یا صحبت‌هایی از رهبرای اسلامی که میخوان منتشر کنن به زبان‌های انگلیسی، عربی و زبان‌های مختلف، صفحه‌هاشون کاملا بلوک میشه یا یوتیوب صفحه‌هاشون مسدود میشه. ما اینها رو شاهد هستیم. اینها خب به هر حال واقعا نگران هستن، همون نگران گسترش بحث همون اسلام و کلا نشون میده که واقعا اسلام ستیزی اصلا به وضوح دیده میشه. اینو کاملا میتونیم احساس بکنیم، چون یا بحث دیگه‌ای که ما واقعا الان میتونیم رو این کار بکنیم، بحث روی آموزش هایی که اینها دارن انجام میدن، یعنی آموزش هایی که یا بحث مخالف حجاب، حجاب اسلامی، شما اگر شاهد باشین اخیرا در کشور دانمارک اجازه نداده بودن یه خانم محجبه حتی سوار یه اتوبوس بشه. خب این چی نشون؟ این نشون میده که واقعا اینها یه خانم محجبه‌ای که در یه کشور اروپایی قدم میزنه، خب اولین سوالی که شاید برای مردم اون منطقه به وجود میاد این حجاب چیه؟ خب این وقتی که حجاب رو میبینن چه کار میشه؟ دنبالی میشن که این حتما مسلمونه. خب اسلام چیه؟ این سوال هایی که پرسیده میشه، خب اینها باعث میشه که اینها نسبت به اسلام آگاهی پیدا کنن. این همین اولین قدم، همین حجاب، همین لباس، اینها رو باعث نگرانی اینها میشه. روی خاطر متاسفانه رو بحث حجاب، رو بحث کلن اسلام و یه دین بسیار خشن، مخصوصا الانم که سعی کردن مسلمان ها رو یه شخصیت مثل داعش، الان با حضور گروه های تکفیری که وجود اومده اسلام رو میخوان مقایسه کنن که مسلمان ها چهره بسیار خشنی دارن، اینها خشونت طلب هستن، اینها برخوردشون با زنان بسیار نامطلوبه، اینها به هر حال دین اصلا صلح ندارن، علی رغمی که ما خواهیم دید که کمایی که دیدیم در کشور بوسنی چقدر ما از مسلمون ها همون مسیحیای متعصب چقدر از مسلمان ها رو ما شاهدش بودیم، کشتار بسیار فجیع، اما یک کلام صحبت نکردم. اما یه لحظه که چی باشه میگم مسلمون ها بسیار جنایتکار هستن، نمیدونم کلن تا میتونن فقط برای اسلام مسلمون ها میتونن اینها فضای مجازی رو یا فیلم هایی که نمیدونم از داعش میذارم یا این نماد از مسلمان ها هستن متاسفانه.
بله بسیار ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
خوشبخت و ساداتی. آقای دکتر طرفداری، ما در واقع در سالهای گذشته وقتی اخبار رسانه‌های غربی رو در واقع میدیدیم یا اخبار سایر رسانه‌های جهان میدیدیم که در واقع از علاقه و گسترش در واقع پذیرفتن دین اسلام حکایت میکرد، الان هم این هست و این اخبار میومد در رسانه‌ها بازتاب پیدا میکرد. بعدش ما میدیدیم که در اخبار خانم دکتر اشاره کردن موضوع داعش و این همانی مسلمانان با داعش یا برچسب تروریست زدن به مسلمان ها و نمایشی که از جامعه مسلمان ها داشتن خیلی به سمت خشونت رفتن، اینا یعنی میخواستن اسلام رو یک دین خشن معرفی کنن و فیلم های داعش رو که حالا اسنادی هست که داعش خودش دست پرورده همین ها هست و خودشون اومدن در مناظرات انتخاباتی بعضی موقع به این موضوع اشاره کردن، رئیس جمهور آمریکا فعلی و قبلی آمریکا، در واقع این تکنیکی که بخوان مسلمان ها رو خشن نشون بدن و این همانی کنن با گروه های تروریستی چقدر جواب داده و چگونه میخوان از این استفاده کنن برای ملت های خودشون، حتی که بیشتر برای خودشون تولید میکنن در غرب که جلوی این در واقع گرایش به اسلام رو بگیرن، آیا موفق شدن اینها؟
نکته ظریفی در این میان اتفاق افتاده. بر مبنای صحبت های خانم دکتر و عزت عالی من میخوام به این نکته ظریف اشاره کنم. خب از منظر اعتقادی این رخداد به هر حال نشانه از اراده و مشیت الهی است و از منظر غیر الهی اگه بشنها کنیم برخلاف واقعی است که در تاریخ بر جلوی چشم ما رخ داده و اون این که همطور که اشاره کردین در عین این که خشنترین تصویر ممکن در طول تاریخ با استفاده از ابزار رسانه‌های مختلف از اسلام و مسلمان‌ها و شخصیت و زندگی پیامبر، چه در ساخت فیلم موهن چه در اون کاریکاتورهایی که پیامبر رو علی‌عیاذ بالله به شکل تروریست بمب‌گذار انتحاری نشون میداد، در مقابل در حقیقت این تصویری که به این شدت و حدت واقعا با توجه به اون عقبه تاریخی گفتم شاید در قالب رسانه سابقه نداشت و حتی اکثر در قالب کلام و گفتار و نوشتار انجام می شد، به رغم این اتفاق ما شاهد این هستیم که به هر حال رشد گرایش به اسلام در جهان غیر اسلامی داره اتفاق می افته و میگم حالا هر نگاهی که داشته باشیم، نگاه اراده الهی و دینی به این قضیه بیاندازیم یا نگاه غیر الهی، به هر حال اتفاقی است که در تاریخ رخ داده، در جلوی چشم ما هم رخ داده. از خواهر زن یا به یک معنای رسمی‌تر خواهر همسر تونی بلر که مسلمان میشه یا پسر کارگردان مشهور فکر میکنم یهودی هالیوود که مسلمان میشه، اینها چهره‌های شاخص هستن، تا بریم به سراغ مردم عادی که کمتر رسانه‌ای میشن به دلیل اینکه شهرت چندانی ندارن، این دو به صورت توامان رخ داده. شاید حتی بتوان یک گام جلوتر رفت و گفتش که یا ادعا کرد که در حقیقت نه تنها جوابی نگرفتن، به خواستشون نرسیدن با این حجم رسانه‌ای، بلکه نتیجه عکس داده،
یعنی هرچی
آره یعنی هرچی این حجم توهین تخریب بیشتر شده از اون طرف گرایش به اسلام هم فزونی یافته، یعنی نه تنها نتیجه نداده بلکه گویی انگار نتیجه عکس داده. گمان نمی‌کنم ادعای گزافی باشه اگر بگوییم که واقعا در لااقل بعضی از قسمت‌ها و بعضی از حوزه‌ها نتیجه عکس داده و خب این خودش نشون میده که به هر حال این رسانه به صورت دو سویه عمل کرده، یعنی در نهایت حال که گروهی رو ممکنه به هر حال به صورت طبیعی با این حجم گروهی رو نسبت به اسلام و مسلمانان منزجر کرده باشه و باعث شده باشه که بعضیا واکنش‌های خیلی خشن نسبت به مسلمان‌ها نشون بدن، مثل اون فردی که در استرالیا به یک مسجد حمله کرد و همه رو به رگبار بست و کلی آدم رو از بین برد. ممکنه در این حال که در این اینکه این اتفاق افتاده، ولی در کنار این و در نقطه مقابل و موازات این هم آدم‌هایی رو داریم که به اسلام گرویدن و نه تنها این تصویر و تأثیر در حقیقت بر اونها مستولی و غالب نبوده، بلکه بالعکس در کنار این دست آدم ها میتوان آدم هایی رو دید که به رغم وجود این حجمه گسترده و خشن و بسیار نفرت انگیز مثل تصویری که داعش از اسلام خلق کرد که واقعا دیگه نهایت قساوت و خشونت و اصلا نمیدونم واقعا چجوری میشه اسپورت از این توحشی که اینها به نام حتی اصلا اسلام هم بذاریم که اصلا توحشی که اینها به عنوان یه انسان از خودشون بروز و نمود دادن اصلا در تصور واقعا و در مخیله هیچ کس نمی گنجد. با وجود این ما رو شاهد رشد و گسترش اسلام هستیم و شاهد رشد و گسترش در حقیقت جبهه‌ای که در ادبیات سیاسی معاصر ایران تحت عنوان جبهه